ما دوباره سبز می شویم. داستان‌های واقعی از خشونت حکومتی در انقلاب 1401. دکتر محمد رضا سرگلزایی، روانپزشک. خرداد 1402. مجلس اول. شب است و مادران شهر غمناک. برادر، برادر، دشمنم خونخوار امشب، هوای خانه ظلمت بار امشب، چراغی بر سر راهم بگیرید که دیو شهر شب بیدار امشب. شب است و مادران شهر غمناک، هزاران گل شکفت و خفت بر خاک. عزیزم، عزیزم، داغ دارم، دست وا کن، بپا کن بیرق صبح طربناک. قبل از آمدنش می دانستم که تجربه سهمگینی در انتظار من است. آسیب دیدگان خشونت حکومتی آنقدر تهدید شدند و آسیب دیدند که حتی اعتماد به یک درمانگر برایشان کار آسانی نیست. زهرا توسط یکی از دوستان همدرد و مورد اعتمادش متقاعد شده بود که برای التیام زخم عمیق از دست دادن فرزندش به من مراجعه کند و اکنون من و زهرا در اتاق درمان روبروی هم نشسته بود. پسر نوجوانش پویا توسط شلیک مستقیم گلوله جنگی در یکی از خیابان‌های تهران به قتل رسیده بود. هنوز ماه‌های اول انقلاب مهسا ژینا بود. زنی میان سال با چهره‌ای خسته و تکیده. تارهای سپید مو و لباس سراسر سیاه که نمی‌شد سن تقویمی او را درست تخمین زد. برایم به تفصیل و با جزئیات راجع به ساعتهایی که بیتاب و سردرگم به دنبال فرزندش میگشت و در نهایت یافتن جنازه خونالود و چشمان نیمه باز پویا صحبت کرد. تجسم این صحنه برایم دردناک است. احساس میکنم گلویم به سختی فشرده میشود و دهانم خشک و تلخ میشود. صورتم گر می گیرد و چشمانم پر از اشک می شود. به زور جلوی خودم را می گیرم که زار نزنم و گریه نکنم. می دانم گریه من برای کمک به او و مدیریت این جلسه درمانی مضر است. او به قدر کافی در این چند ماه گریه و همدردی دیده است. اینجا نیامده که یک همدرد دیگر را ملاقات کند. خودم را جای او می گذارم. حتی تصور دیدن جنازه فرزندانم برایم غیر قابل تحمل است. بیش از چند ثانیه نمیتوانم این تصویرسازی را تحمل کنم. به خودم میگویم زهرا خیلی از من قوی تر است. یه حفره عمیق توی قلب من باز شده که داره هر روز بازتر میشه. دارم به خاطر فرزندم آب میرم. در درونم قوقاست. اندوه و خشم در هم پیچیده و موج میزنند. ولی زهرا منتظر است از من چیزی بشنود. اگه پویا الان اینجا بود، آره اگه پویا الان اینجا بود و حرفاتو میشنید فکر میکنی چه پیشنهادی بهت میداد؟ تجربه فقدان و سوگ تجربه‌ای فراگیر است. همه انسان‌ها آن را تجربه می‌کنند، ولی فقدان‌ها درد برابری ندارند. بعضی فقدان‌ها دردناک‌ترند. وقتی عزیز ما آمدانه به قطر می‌رسد، علاوه بر اندوه، خشم سنگینی هم در وجودمان می‌جوشد. در سوگ، احساسات مختلفی را تجربه می‌کنیم. ناباوری و بهت، سردرگمیم که آیا در یک کابوس به سر میبریم یا بیداریم؟ آیا واقعا پویا مرده است؟ برای همیشه؟ یعنی هرگز او را نخواهیم دید؟ حالتی از کرختی و مبهوت بودن در سوگوار میبینیم. گاهی دقایق طولانی به یک نقطه زل میزند و سکوت میکند. گاهی در جستجوی راهی برای لمس دوباره جگرگوشه‌اش است. راهی را برای ارتباط می جوید. صبح که بیدار می شم احساس می کنم توی کابوس وارد می شم. عکسش بالای سرم و هنوز باور ندارم. هر روز با گل و شمع سر مزارش می رم. دلم می خواد بچم را از زیر خاک بکشم بیرون. دوست دارم بخوابم. تو خواب ببینمش. اندوه و خلأ عمیق. سنگینی و فشردگی شدیدی را در قفسه سینه احساس می‌کنیم. راحت نمی‌توانیم نفس بکشیم. احساس می‌کنیم فشاری روی شانه‌های ماست که قامتمان توان حمل آن را ندارد. در این حال احساس تهی بودن می‌کنیم. گویا جهان یک خالی بزرگ و سیاه است. چیزی گم شده که پیدا شدنی نیست و تعجب می‌کنیم که هنوز زندگی ادامه دارد. به قدری به هم فشار میاره که دلم میخواد جیغ بزنم، زمین رو چنگ بزنم. خشم، حتی در شرایطی که عزیز از دست رفته به قتل نرسیده باشد هم سوگواران درجاتی از خشم را تجربه میکنند. خشم نسبت به هر کس که در زمان زندگی فرد از دست رفته به او بی توجهی و کم محبتی کرده باشد. خشم نسبت به هر کس که مشغول زندگی معمولی و شادی و لذت است. اما در شرایطی که زهرا در آن به سر می برد، خشم شدیدتر و سنگینتر است. از یک سو خشم نسبت به قاتلین فرزندش، از یک سو خشم نسبت به آمران این خشونت سیستماتیک، و از سوی دیگر خشم نسبت به بخشی از مردم که در مقابل این جنایت ها سکوت کردند. قشر خاکستری، بی تفاوت ها دارن زندگیشونو میکنن، اما 50 تا بچه زیر 18 سال کشته شدن. تصاویر آزاردهنده. تصاویری از صحنه‌های دلخراش به ذهن سوگوار هجوم میآورند و او را می آزارند، همچون فرو کردن شیئی تیز به زخمی تازه. تعجب میکنیم که هنوز زندگی ادامه دارد. اگه پویا الان اینجا بود و حرفاتو میشنید، فکر میکنی چه پیشنهادی بهت میداد؟ هر وقت گریه میکردم خیلی ناراحت میشد. خیلی مهربون بود. به خوابم نیومده، ولی به خواب مامان بزرگش اومده. بهش گفته به مامانم بگی اینقدر برای من گریه نکنه. یه روزی همه اسم منو صدا میکنن. دوست دارم فکر کنم که خواب واقعیه. دنبال یه ارتباط روحی هستم. آیا روح وجود داره؟ چه باید بگویم؟ چه پاسخی به این سوال مراجعه بدهم؟ شاید نباید این پرسش را مطرح میکردم که اگر پویا الان اینجا بود به تو چه میگفت و چه پیشنهادی میداد. پیشبینی من این بود که این پرسش من منجر به تأمل دوباره و صورتبندی مجدد مسئله خواهد شد. پرسش مناسب فقط فضای خالی برای پاسخها باز نمی کند، بلکه پرسش مناسب یک مداخله است که به ذهن ضربه می زند و وضعیت ذهنی را تغییر می دهد. و اکنون زهرا بود که با پرسشی که انتظارش را نداشتم به ذهن من ضربه زد. تجسم حضور پویا در اینجا و اکنون منجر به این شد که زهرا پرسش را مطرح کند. گرچه من انتظار چنین واکنشی را نداشتم، ولی باید می‌دانستم که چنین تصویرسازی می‌تواند شبیه تصور روح در اتاق باشد و چنین پرسشی را ایجاد کند. از طرفی فکر می‌کنم اگر الان همین پرسش مطرح نمی‌شد، بالاخره روزی در جلسات درمانی این پرسش مطرح می‌شد. مگر می شود فردی که عزیزترین فرد زندگیش را از دست داده به این فکر نکند که آیا فرصتی برای ملاقات دوباره پیش خواهد آمد یا هرگز؟ هیچ وقت. این پرسش برای انسان 10,000 سال پیش هم مطرح شده و برای آن پاسخهایی ساخته است. مگر می شود مادر داغداری این پرسش را مطرح نکند؟ اگر زهرا گرفتار کلیشه‌های مذهبی بود، جواب این پرسش برایش بدیهی بود و قصه‌های زندگی بعد از مرگ او را از ابهام در می‌آوردند. ولی زهرا اکنون روی خط مرزی ایستاده و از من می‌خواهد او را به یک سمت مرز هدایت کنم. از طرفی تفکر نقاد و رشدیافته‌ای دارد که باعث شده قصه‌های باستانی برایش متقاعد کننده نباشند. از طرفی هم نیاز به این دارد که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته باشد. دروغ شیرین برایش از حقیقت تلخ کمک کننده تر است. با خودم کلنجار میرم. زهرا تفکر نقاد و رشدیافته‌ای دارد. اگر من بگویم بله روح وجود دارد، ممکن است دقایقی و یا حد اکثر ساعتهای آرام شود، ولی قطعا ساعتی دیگر از من خواهد پرسید دلایل و شواهد اون چیه؟ از سوی دیگر به خودم دوراهی اخلاقی تقلیل مرارت یا تقریر حقیقت را یادآوری می‌کنم. بارها در کلاس‌های رواندرمانیم راجع به این دوراهی حرف زدم و کتاب راهی به رهایی مصطفی ملکیان و فیلم سینمایی اختراع دروغ را به دستیارانم معرفی کردم و استدلال کردم که ما در ابتدای ورود به حرفه رواندرمانی باید تکلیفمان را با این پرسش روشن کنیم که اگر گفتن چیزی که به حقیقت آن باور نداریم منجر به کاهش رنج یا همون تقلیل مرارت در مراجع شود، آیا باید این مسیر را برای التیام مراجع انتخاب کنیم یا باید به تعهد فیلسوفانه به حقیقت پایبند باشیم؟ من اصالت را انتخاب می کنم و بر اساس تقریر حقیقت پاسخ می دهم. دنبال یه ارتباط روحی هستم. آیا روح وجود داره؟ اگه می خوای پاسخ علمی بهت بدم، باید بگم علم درباره اون چه قابل مشاهده و اندازه گیری نیست سکوت می کنه. علم درباره زندگی بعد از مرگ و وجود روح حرف نمی زن، چون ابزاری برای مشاهده و سنجش اون نداره. من هم نگاه علمی رو به نگاه مذهبی ترجیح میدم. بنابراین من در زمینه روح و زندگی بعد از مرگ ندانم گرا هستم. اما بیشتر مردم دنیا در طول تاریخ روح باور بودن و روح باوری و باور به زندگی بعد از مرگ براشون کارایی داشته. دلایلی هم در دفاع از عقایدشون دارن که این دلایل با نگاه و روش شناسی علمی دلایل سستی هستند. ولی سست بودن دلایل اونها به این معنی نیست که علم زندگی بعد از مرگ رو رد میکنه. نگاه علمی فقط روش باور مؤمنان رو رد میکنه. حالا به من بگو، پاسخ به این سوال چه تأثیری در تو ایجاد میکنه؟ بسیار مهم است که جلسه رواندرمانی تبدیل به یک جلسه علمی فلسفی نشود. گاهی رنج‌ها و زخم‌های مراجع آنقدر عمیق و دردناک هستند که هم مراجع و هم درمانگر ترجیح می‌دهند در حاشیه این زخم‌ها بمانند و درد نکشند. در چنین مواردی ممکن است یک توافق ضمنی و پنهانی بین مراجع و درمانگر شکل بگیرد که به موضوعات انتزاعی و کلی بپردازند و خود را از سیلاب اندوه و طوفان اضطراب در امان نگاه دارند. ما به این مکانیزم دفاعی روشن فکر نمایی میگوییم. بنابراین مهم بود که در پایان پاسخم زهرا را به زخمی که در دل دارد برگردانم. حالا به من بگو، پاسخ به این سوال چه تأثیری در تو ایجاد میکنه؟ دوست داشتم به من بگید روح وجود داره. دوست داشتم امیدوار بشم که میتونم با پویا ارتباط داشته باشم. میتونم روشی رو برای حرف زدن باهاش پیدا کنم، مثل فیلم روح یا فیلم سنجاقک. شنیده بودم شما هیپنوتیزم کار میکنید. دوست داشتم شما هم مثل دکتر برایان الوایس، روانپزشک آمریکایی، من رو توی هیپنوتیزم به عوالم روحی ببرید و من بتونم با پویا حرف بزنم. با پویا حرف بزنم و ببینمش. دوست داشتم برام بگه اون ساعت آخر چطور گذشت. دوست داشتم بدونم الان حالش خوبه و من آروم بشم. دوست داشتم به هم قول بدیم که دوباره به هم میرسیم. شما کتابای برایان الوایس رو خوندید؟ بله، خوندم. ولی متاسفانه با اینکه ایشون روانپزشکه، روش تحقیق ایشون علمی نیست. من هیپنوتیزم انجام میدم، ولی هیپنوتیزم یک متد روحی نیست. هیپنوتیزم یک نوع تصویرسازی ذهنی هدفمند و یک تجسم هدایت شده است. و تصاویر و تجربه هایی که طی هیپنوتیزم باهاشون مواجه میشیم محصولات ذهن ما هستند. ما در درمان هیپنوتیزمی از خلاقیت ذهن استفاده میکنیم تا تغییری در باورها و احساسات مراجع ایجاد کنیم. ولی این کار ما ربطی به روح غیر مادی نداره، بلکه ربط به کارکرد مغز داره. میخوای جلسه بعد هیپنوتیزم رو برای تسهیل فرایند التیامت استفاده کنیم؟
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور، برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واژه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بریده و دل خون، شکایتیست به جانم. بدم بنای سکوتم، نمای تازه بیاور، نمای تازه بیاور.
جلسه درمان با زهرا به پایان رسیده و من ساعتی وقت آزاد دارم. باید ابتدا گزارش جلسه را بنویسم. لازم است جلسه را ثبت کنم تا بتوانم جلسات را مرور کنم و گرفتار فراموشی، لغزش حافظه و دور خود چرخیدن نشوم. جلسه سنگینی بود. من هم با درد مادران داغدار درد می کشم. من هم مثل آنها سرشار از اندوه و خشم هستم. من هم سال هاست که با روش خودم با این حکومت فاسد ستمگر سرشاخ هستم و بابت این مبارزه هزینه هایی هم پرداختم. گرچه این هزینه ها در مقابل زخمی که به ده ها مادر و پدر داغدار و صد ها زندانی شکنجه شده وارد شده ناچیز بوده است. گرچه سال هاست شکنجه شدگان زندان های حکومت را ملاقات کردم و جلسات درمانی متعددی با آنها داشتم، اما همچنان شنیدن شکنجه های جسمی، جنسی و روانی زندانیان حکومت ایران برایم دردناک است. سال 1391 بعد از جلسه با یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 که در سن 13-14 سالگی زندانی شده بود، داستانی نوشتم به نام سوگند به انجیر. این داستان را برای قصه درمانی این مراجعم نوشتم، ولی بعداً این داستان را منتشر کردم، هم برای اینکه آدم‌های بیشتری از شکنجه سیستماتیک در زندان‌های ایران باخبر شوند و هم برای اینکه شکنجه دیدگان زندانهای حکومت احساس کنند تنها نیستند و هم دردها، هم دلها و هم فکران زیادی دارند. سال 1392 که خودم به اتهام توهین به مقدسات، تهدید امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی به شکایت اداره کل اطلاعات خراسان رضوی به دادگاه انقلاب مشهد احضار شدم، داستان سوگند به انجیر یکی از مصادیق مجرمانه من بود. بازجوی اطلاعاتی من به من گفت تو بازی خوردی. این آدم ها تو رو بازی میدن، به تو دروغ میگن، اونا شکنجه نشدن، تو چرا باور میکنی و اینها رو مینویسی؟ و من با خودم گفتم ده ها نفر آدم در یک بازه زمانی 10 ساله با هم قرار می‌گذارند که در شهرهای مختلف برای درمان به من مراجعه کنند و به من برای درمان پول بدهند تا برای من داستان دروغین تعریف کنند. و تو که حقوق بگیر اداره اطلاعات و بازجوی حکومت هستی و تیمت را فرستاده‌ای که به زور و با اسلحه وارد خانه من شوند، داری حقیقت را میگویی و من را نصیحت میکنی؟ حالا باز من در اتاق درمان با قربانیان خشونت سیستماتیک حکومت قرار دارم، با انباشت سالها غصه و خشم. باید مراقب باشم که عواطف و زخم‌های خودم کار کردم در اتاق درمان را به هم نریزد و این کار آسانی نیست. مگر می شود توصیف زهرا را از جنازه پاره پاره فرزندش بشنوم و عواطف و زخم‌هایم فعال نشوند؟ هنوز دقایقی تا مراجعه بعدی فرصت دارم. باید ذهنم را از شبکه تداعی‌ها و امواج هیجان‌ها بیرون بکشم. تمرین تنارامی مبتنی بر آگاهی حسی را شروع می‌کنم. ببین اکنون که اینجا نشسته‌ای، پا پای راستت گرمتر است یا پای چپت؟ ببین اکنون که اینجا نشسته ای، پای راستت سنگین تر است یا پای چپت؟ ببین اکنون که اینجا نشسته ای، دست راستت سبکتر است یا دست چپت؟ ببین اکنون که اینجا نشسته ای، دست راستت خنک‌تر است یا دست چپت؟ ببین احساس گرما در این لحظه در شکمت بیشتر است یا در قفسه سینه‌ات؟ ببین در این لحظه شانه‌هایت گرم‌تر هستند یا گردنت؟ ببین در این لحظه اطراف چشم‌هایت گرم‌تر هستند یا اطراف لب‌هایت؟ ببین در این لحظه گرمترین نقطه بدنت کجاست؟ در این لحظه خنکترین نقطه بدنت کجاست؟ در این لحظه سبکترین نقطه بدنت کجاست؟ در این لحظه آرامترین نقطه بدنت کجاست؟ پیدا می کنم. در این لحظه آرامترین نقطه بدنم سرم است. حالا تجسم می کنم. جریانی از آرامش همچون آبشاری آبی از سرم به تمام بدنم جاری است و با خود تکرار می کنم. شانه هایم آرام هستند. بازوهایم آرام هستند. دست هایم تا نوک انگشتانم آرام هستند. دست راست، دست چپ، کف دست راست، کف دست چپ، پشت دست راست، پشت دست چپ. قفسه سینه‌ام آرام است. قلبم آرام می‌تپد. نفس‌هایم آرام و نرم و عمیق فرو می‌روند و برمی‌آیند. در شکمم احساس گرمای ملایمی دارم. با نفس‌های شکمی آرامش را به خودم یادآوری می کنم. در حفره لگنم گرما و آرامش دارم. از عضلات پشت و کمرم تا عضلات نشیمنگاه را در ذهنم حس می کنم و با گفتن کلید واژه اجازه می دهم تلقین می کنم که تنش و سفتی عضلانی خارج شود و غصه رها شود. گرما و آرامش همچون آبشاری گرم و آبی رنگ از شکم و لگنم وارد رانهایم می شود و در رانهایم آرامش و گرما را حس می کنم. حالا زانوها، حالا ساقها، حالا کف پاها. تجسم می کنم که پاهایم را در حوضچه‌ای از آب گرم که از زمین می جوشد فرو کردم و تنش، ترس و خشم توسط این آب گرم از بدنم شسته می شوند. حالا برای شروع جلسه درمان بعدی آمادگی دارم. باید مراقب افکار و عواطف خود باشم. غریق نجات آسیب دیده برای غریق هم آسیب ایجاد می کند.
سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوه‌ها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوه‌ها دارن گل گل گل، آفتابو میکارن. تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارن. توی کوه تو دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره. توی سینه همش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره.